یعنی تحقیق که در این خصوص نیاز به این دارد که سه مطلب مورد بررسی قرار بگیرد: مطلب اول ترجمه و بیوگرافی هر یک از این دو بزرگوار و اون چه در باره این دو بزرگوار عازم بودند که این در بحث گذاشته مطرح شد. مطلب دوم این بود دلیل کسانی که قائل به توصیف عام در خصوص این دو بزرگوار هستند چه چیز است؟ عرض میکنیم دلیل کسانی که از این توصیف عام دفاع میکنند فرمایشی است که نجاشی در خصوص جعفر بن بشیر و محمد ابن اسماعیل هم مطرح کرده است و همونطوری که در جلسه گذشته هم عرض کردیم نجاشی در خصوص هر یک از این دو بزرگوار می فرماید روا عن الثقات و روا عن این دو بزرگوار کسانی هستند که از افراد ثقه روایت میکنند و افراد ثقه هم از اینها روایت میکنند، یعنی هم تلامذه این بزرگواران ثقه هستند و هم اساتیدشون. و گفته می شود این فرمایش نجاشی دلالت دارد بر این که کل من روا یا عنه یکون من الثقات، کما ان کل من روا عنهما یکون من الثقات. صاحب ریاض در کتاب گرانسنگ ریاض المصائب در موضعی از فرمایشاتشون این عبارت رو داره: و هو وثقتون و الارسال بعده لعله غیر وارد، در خصوص جعفر بن بشیر میگه. چرا؟ چون روایت روایت مرسله است و میفهمه جعفر بن بشیر ثقه است، ارسالش مضر نیست. چرا؟ لقول نجاشی روا عن الثقات و روا عن، چون نجاشی گفته از جعفر بن بشیر فقط از ثقات روایت میکنه و ثقات از او روایت میکنه. قاله فی منهی، صاحب ریاض میفرماید این سخن رو نجاشی در منه جعفر بن بشیر داره نقل میکنه. و لا یکون ذالک، و این سخن ایشون معنا نداره الا به تقدیر عدم روایت یعنی الضعفا، مگر اینکه جعفر بن بشیر از افراد ضعیف روایت نکنه و الا اگر غیر از این بود فالروایت عن الثقه و غیره لیس امره، مجرد اینکه کسی از ثقه روایت بکنه که مرد محسوب نمیشه. بعدی زمانی این سخن مرده برای شخص محسوب میشه که ایشون جز از ثقه روایت نکنه، ولی بسیاری از افراد هستن که از ثقه هم روایت میکنه، از غیر ثقه هم روایت میکنه، مثل نجاشی در خصوص اونها هم که جبیر رو بار نمیکنه. در کتاب مفتاح الکلام هم بعد از اینکه روایتی را از من لا یحضر الفقیه و از جعفر بن بشیر عن بعض رجالهی نقل میکنه، که قال سألت ابو عبد الله علیه السلام عن ولد الدنا. قال علیه السلام ثمان مئة درهم مثل اليهودی و النصرانی و المجوسی. بعد از این فرمایش این رو به روایتی که صورت مرسله آمده می فرماید ولی اخبار بهی صریحتون ولی اخبار بهی صریحت کمرسل جعفر ابن بشیر الذي قد سمعته. همین روایت مرسله ای که از جعفر ابن بشیر نقل شد. و ارساله لا یدره. کسی از سوال میکنه آقای روایت مرسله بودن بعض رجاله داشت، صاحب مفتاح الکلام فرمود ارسالش مضر. چرا؟ لقول النجاشی فی مهده. چون نجاشی در مهد جعفر ابن بشیر اینطور میگوید،
یعنی ارسالش هم قبول کرده
بعد دیگه میگه ارسال روز بله که به این بعض جاله مشخص مرسل است، شکل درش نیست. ارسال این روایت الان معلومه یه ضروره،
یعنی چون جعفر ابن بشیر در این روایت هست و این
چون جعفر ابن بشیر به صورت مرسل داره نقل میکنه، مرسل جعفر ابن بشیره. و ارسال لا یضره لقول النجاشی فی مهد، چون نجاشی در مذهب او گفته روا عن الثقات و روا جعفر ابن بشیر از ثقات نقل میکنه و ثقات از اون روایت میکنه. باز همون حرف صاحب ریاض رو میگه و لا یکون ذلک الا به تقدیر عدم روایته عن الضعفا و الا فر روایت عن الثقه و غیر الثقه لیس ثقه. اگر چنین بود که جعفر ابن بشیر هم از ثقه روایت کنه هم از غیر ثقه، حالا چه معنی داشت؟ معنی نداشت که میزنن نجاشی بیاد بگه ایشون استقه نم خب استقه نم میکنه، خیلی از افراد هستن استقه نم میکنه، از افراد ضعیف هم چی؟ نم میکنه. خب حالا بنابراین که اونو قبول کنیم دیگه، بنابراین که اونو همین حد در اینجا هست دیگه و ما اونجا ایراد گرفتیم که اون دلالت نداره بر توصیف ها. خب بله دیگه، چون اصلا توصیف عامش رو قبول نکرد، توصیف عام مشایخ ابن ابی عمر رو به نه قبول نکرد، فقط گفتیم نهایت چیزی رو که دلالت داره توصیف اون شخصی رو که ابن ابی عمر از اون نقل میکنه دلالت اون چه شیخ توصیف در اونجا مطرح کرد، اما سایره نه دیگه دلالت نداره و همینطور ارسالش هم تأیید نمیشه. خب این دلیل اینا پس اینه میگن آه هر روایتی را که جعفر ابن بشیر از کسی نقل بکنه اون کسی را که این از اون نقل بکنه یا اسماعیل ابن خدمت شما عرض بشه بله و یا این که محمد ابن اسماعیل زعفرانی نقل میکنه، این دو بزرگوار هر کسی را که از اون روایت کنه مصدق است. چرا؟ چون نجاشی در حقش فرمود رواه است. همینطور هر کسی که از اینها روایت کنه اون هم صحیح است، چون رواو رواو یعنی رواو ثقات. اما مطلب سوم در خصوص نقدی است که به این استدلال و توصیف عام وارد شده این استدلال و توصیف عام از چند جهت مورد مناقشه قرار گرفته است. مناقشه اول این است که کلام نجاشی نهایت چیزی را که دلالت داره آن است که جعفر بن بشیر و محمد بن اسماعیل از اشخاص ثقه روایت می‌کنند، اما دلالت ندارد برای این که شمر این است که جعفر ابن بشیر و محمد ابن اسماعیل از سقه های زیاد روایت کردن از فقات ولی دلالت نلامد برای این که از غیر سقه روایت نه
شاهد داریم
حالا اون نقطه بعد که عرض میکنیم ما خود این عبارت رو فعلا بررسیش کنیم این عبارت اثباتیه عدات حسن هم در این عبارت اثبات وجود ندارد انما روا عن الثقات اگر بود فرمود شما درست ولی میگه روا عن الثقات بیشتر از اینکه نیست که سلبی شما از کجا استفاده کردید مفهوم عدم روایت از غیر الثقات از کجا شده آورده هر حسنی در این وجود دارد نیست روا عن الثقات نهایت چیزی را که دلالت کنه این است که از سقه های زیاد روایت میکنن درست خواست و سقه های زیادی هم از اینا روایت کردن اما نفی نمی کند روایت اینها از ضعیف را به صورت مطلق این اشکالی است که سید محقق خوی رضوان الله تعالی علی در معجم بجار مطرح میکنن و از کسان و بزرگواران هم که در قید حیات هستن و شایسته ذکر هست حضرت آقای سیستانی هم حفظه الله همین ایراد رو مطرح میکنن این ایراد رو کفتن این عبارت دلالت بر حسن رو ندارد تا ما استفاده کنیم پس از غیر صحه روایت نمی کنن لذا هر کسی رو که شما شک کردید او صحه هست یا نه اگر اینها روایت کردن پس او صحه میباشه ایش کار اشکال دوم این است که مناقشه این است که برخند بپذیریم که شکل اول کلام نجاشی که میگوید ربا عن الثقات دلالت دارد بر این که جز از افراد ثقه روایت اما دلالت شق دوم کلامش و رواه عنه را بر عدم روایت جز افراد ثقه از این دو بزرگوار نمیتوانیم بپذیریم ببخشید
قسمت دوم چه شد؟
رواه عنه که دلالت بکنن بر این که جز افراد ثقه از اون روایت میکنن نمی کنن نمی توانیم بزنیم چرا؟ چون عظمت شأن این دو بزرگوار جلالت شأن این دو بزرگوار ملازم با این نیست که هر کسی که از اینها روایت میکنه فردی سر باشه اینها که از معصومین بالاتر نیستن در حالی که عمه معصومین ما با تمام عظمتی که دارن گاه افراد ضعیف و بزا از اونها روایت دارن و به تعبیری بگوییم روایت ثقات از این دو بزرگوار که در اختیار مثل آقای نجاشی و خود این دو بزرگوار که نیست من این دو بزرگوار اگر قصد کنن جد از سفر رو باید نکنن میتوان میگن آقا اونها اصلا غیر سفر رو باید اما میتونن رو بگن جز غیر سفر از ما رو باید نکنن نمیتونن اصلا این رو بگن لذا ما با فرض اول رو قبول کنیم به فرض ما دومیش باز با مشکل مواجهه لذا نمیتونیم این رو دلیل برای توصیح خدمت شما عرض بشه کسانی قرار بدیم که در حقیقت از مثل این دو بزرگان روایت کردن یعنی شاگردان این دو بزرگان سومین مناقشه این است این خودمون مطرح کردیم، کسی خواستی نرفته مطرح نکرده، کسی نسبت نرفته. سومین اشکال آن است که با مطالعه دقیق در روایاتی که مثل جعفر بن بشیر نقل کرده اند متوجه میشیم که جعفر بن بشیر از بعضی از افراد ضعیفی که شکی در ضعف اونها نیست جعفر بن بشیر داره ما میگیم. نه اسماعیل اسماعیل همون دو تا روایت دو تا اشکال قبل برش بوده، چون روایت محمد بن اسماعیل خیلی کمتر از جعفر بن بشیر. مثل روایت جعفر بن بشیر از صالح بن حکم نیلی که فرد ضعیف است، یا روایت جعفر بن بشیر از عبدالله ابن محمد جعفی، اون هم فرد ضعیف است و معلوم بود. و اینها کسانی هستند که جعفر بن بشیر از اونها روایت می کنند. خب حالا اینا حرف داره از نه در ضعف اینا هیچ حرف نیست، در ضعف این دو نفر هیچ حرف نیست، دو نیست که بعضی میگن قبیه بود، ولی خب یک توجیهی میشه ارائه داد که مثلا زمانی که اینها از این دو بزرگ و این دو فرد مثلا روایت کرده شاید عدالتش رو ثابت بوده، حالا بعد اینا مشکل مثلا پیدا کرده، این هم امکان داره. و برای همین اساس است که ما میبینیم شیخ طوسی در کتاب تعظیم در مورد روایت جعفر بن بشیر را به دلیل ضعف سندی این روایت و ارسالی که در آن هست صاحب و من نیاورده هم عبارت شیخوی، یعنی
رفت میکنه روایت برانده
بله 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 بله، ولی چیز شده من اینجا من اون مرسته برمیستم که یاد بردی خسمت کلام شیخ طوسی رو بیارم. حالا روایت شما در جلسه بعد بیاری که مکمل میشه خود من رو به شیخ
من شیخ رو بیاری
خیلی میشه نسل نسمت رو یادم رفته. خب روایت چه روایتیه؟ آره الان گفتیم پیدا کنه الان فکر کنه الان در نام در اختیار بوده دیگه، ولی الان ایشان این به صورت مکمل میاد، چون باز اینها یک سری توجیهات هر سه مناقشه داره، یعنی امکان جواب هر سه مناقشه مطرحه که اگر ما از این سه مناقشه پاسخ بدیم و فرمایش مرحوم نجاشی رو بتونیم سند قرار بدیم میتوانیم بگیم این توصیف عام ثابت، اما اگر پاسخ داده نشه طبعا این توصیف هم توصیف عام قابل قبولی و الحمدلله رب العالمین. خب امروز دیگه هر چی گذشتیم ولی نه نمیگذریم، چون